بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد پیرامون دلیلی بودش و مهمترین دلیلی بود که بر وحدت وجود، وحدت تشکیکی وجود ارائه شده. و خب این دلیل تا جایی مطرح شده و اونو کافی دونستن که بعضی حکما اینو یگانه دلیل مهم بر وحدت تشکیکی مطرح کردن. لذا محقق سبزواری در شرح منظومه خودش همین یک دلیل رو اکتفا کرد، گفته همین یک دلیل اثبات وحدت وجود، وحدت تشکیکی وجود و وحدت سنخی میکنه. بحثم سر این بودش که این دلیل با توجه به اشتراک معنوی وجود میخواست اثبات وحدت سنخی و تشکیکی بین خالق و خلق رو مطرح بکنه. در بین دانشمندان اسلامی جمعی قائل به وحدت اشتراک لفظی وجود شدن، جمعی قائل به اشتراک معنوی وجود. او جمعی که قائل به اشتراک لفظی وجود شدن، مثلا از متکلمین اشاعره، اینا میگن اشتراک لفظی بین تمام اشیاء. یعنی چی؟ یعنی وجود بر هر ماهیتی که اطلاق میشه به معنای همون ماهیت. مثلا موجود میگیم که در انسان که موجوده به معنای چیه این موجود؟ میگن این موجود به معنای همون انسانه. میگیم شجر موجوده، این موجود به چیه؟ میگه این موجود به معنی شجر. یعنی به نوعی همه به حمل اولی مطرح میشه. و اینکه علت و معلول وجود داشته باشه و نی سنخیت بین علت و معلول باشه و بین معالیل و بین واجب و ممکن، خب با این نگاه اینها مورد قبول نیستش. خب این نگاهی که نسبت به جمعی از متکلمین مهم اشعری مطلح شده. کالا اینجا فقط یک انقلتی اینجا وارد میشه، اینه که میگن اگه لفظ وجود در هر قضیهی مثل اینکه انسان موجوده، این موجود به معنای انسان باشه، یعنی چی این قضیه؟ یعنی انسان انسانه دیگه. وقتی میگه انسان موجوده، یعنی انسان انسانه. حیوان موجوده، یعنی حیوان حیوانه. خدا موجوده، یعنی خدا خدایه. بعد باید تمام قضایایی که محمولشون وجود باشه ضروری و بدیهی باشه و این خلاف وجدانه.
یعنی اثبات میخواد موجود.
دقیقا. اگه بناشون اونطوری باشه خود هر توهمی هم میتونی مطرح بکنی.
حتی واسه موجودیت، معنای موجودیت مفهومی همه رو شامل میشه بدونه، یعنی با بداهت و بدون اثبات. مثلا وقتی میگیم حتی معدوم موجود است،
معدوم منظور مفهوم معدومه، یعنی عدمه.
بله.
به ذهن.
درسته.
به عنوان یه وجود ذهنی، یه مفهوم
وجود ذهنی.
نه، حالا عدم در خارج رو داریم بحث میکنیم. عدم موجوده.
نه.
عدم وجوده.
درسته.
این نقیزه اینه که
درسته. یعنی به اصطلاح هر چیزی موجود است، معنای مفهومیش بدیهی هست. به حمل اولی، یعنی به شرط این که ما محمول رو حمله بر مفهوم موضوع کنیم، یعنی همون موجودیت ذهنیش، این بدیهیه. مثلا حتی میگیم قول موجود است، قول ذهنی.
بله، او معنا که گیر نداره. فقط همون تخیلی هم که کردی یه وجود ذهنی معنای لغوی دارن میگن فعلا. بالاخره یه چیزی هست دیگه.
درسته.
یه چیزی هست. بله.
ولی به اصطلاح مصداق خارجیش.
بله.
بدیهی نیست.
مصداق خارجی مطرح.
یعنی به حمل شایع به اصطلاح.
به حمل شایع. بله. جمعی گفتن اشتراک لفظی بین وجود واجب و ممکنه.
درست.
یعنی بین ممکنات اشتراک معنوی. وقتی میگیم که این انسان موجوده، شجر موجوده، حجر موجوده، حیوان موجوده، موجودیت به یه معنایی میادش، یعنی به معنای واحدی میاد.
درست.
اما در مورد الله موجودون با الخلق موجودون، انسان موجودون، میگه اینها متفاوت. جمع میگفتن بودم مانند قاضی سعید قومی چنین مسئله رو مطرح کرده. لذا میفهمن لفظ وجود با همون معنا که بر مخلوق اطلاق میشه قابل اطلاق بر خالق نیست. و این که میگوییم خدا موجوده تنها لفظه که به زبان جاری کردیم و هیچ معنی از اونو ما نمیفهمیم. و نیز در مورد تمام صفات خداوند مثل عالم و قادر و حی و اینها هم چنینه. خب اون چیزی که بالاخره درک میکنی چیه؟ گاهی اوقات اینو برگردون به معرفت فطری. معرفت مفهومی در نظر نگرفته. ما میگه الله موجود و موجود، ما فهمی داریم. میگه نه نه، عقلا و فکرا نداریم، ذهنا نداریم. اون معرفت فطریه، معرفت قلبی. هیچ. خب در خصوص قول دوم این انقلت ها مطرح شده. گفتن اگر وجود دو معنا داشته باشه که یکی در ممکنات باشه و یکی در واجب تعالی باشه، این دو معنا مصداق نقیض یکدیگرن. یعنی نقیض معنای وجود در ممکنات چیه؟ عدمه. لذا واجب میشه مصداق عدم. و خب این خلاف ضرورته. بالاخره ما در مقابل یک وجودی که شما درک بکنی وجود ممکنات، در مقابلش عدمه. یک چیزی بین وجود عدم نیست. قائل چه؟ البته جمعی از متکلمین عامه قائل شدن به حال، حالیون میگن یک چیزی بین وجود عدمه. بعدا بوده این نظریه به اونجا برمیگرده. حالا فعلا نمیخوام بگم درسته یا نه، میخوام بگم این انقلت های رو مشترک معنوی، قائل مشترک معنوی، مشترک لفظی وارد کرد. رد دیگه ای کردن این که واجب مصداق عدم نیست، بلکه از لفظ موجود گویان ما معنایی نمیفهمیم. ما نمیگیم که این واجب مصداق عدم، مفهوم لفظ موجود در مورد خدا ما نمیفهمیم. خب در جواب گفتن که لازمه این حرف تعطیل عقل از شناخت خداست. میگه بس شما خدا رو نمیتونی عقلا بشناسی، اثبات بکنی، و این ناسازگاره با اون چی که بداهتن در خود میابیم. حالا گیرم هم یه نفر یه حرفه بداره میگه ما معرفت فطری رو قبول داریم. معرفت فطری، معرفت عقلی، بله. حالا در حال این یک بحث جدیه، یعنی ولو این که در بین حکما مطرح شده اشتراک معنوی، بذار در این خصوص فقط ارجاع میدم به مبانی قاضی سعید در توحید صدوق، مفصل بیان کرده. جا داره نکات و تأملاتی که ایشان این مسئله رو مطرح کرده. و جمعی هم اساسا اشتراک لفظی رو که مطرح کردن گفتن اگر ما اشتراک معنوی رو قبول بکنیم میرسونه ما رو به سنخیت، و سنخیت بطلانش از بدیهیات دینیه. لذا به خاطری که در به تعبیری چاه سنخیت ما نیفتیم، از اول اشتراک لفظی رو مطرح میکنیم، چون وقتی اشتراک لفظی بود دیگه از آن سنخ نمیشه دیگه، مسانخ هم نمیشه دیگه.
بعد استاد باشه ای که مفهوم مثلا مشترک معنوی تعریفش اینه که یه مفهوم کلی اما مصادر متعدده.
بله بله،
یعنی وحدت در مفهوم و کثرت در مصادیق. بعد حالا این چطور اثبات سنخیت میشه در حالی که خدا اصلا ذاتاً بسیطه و اصلا تعدد و تکثر در بسیط معنا نداره؟ چطور مثلا پس ما این رو باید قبول کنیم که انگار خدا، خدایی که بسیطه، مصادیق متعدد داره، در حالی که تعدد در مورد ذات بسیط اصلا تصوراً نه تصورش نه تحققش، هر دو باطله، هم تصورش هم تحققش.
بله،
رضا چطور میتونه خدا از دیدگاه کسایی که قائل مشترک معنویان، چطور میتونه خدا یه حقیقتی باشه که مصادیق متعدده داره در حالی که تعدد و تکثر عارض و بسیط نمیشه؟
خب بحث در این که بالاخره میگه این مفهومی که انتزاع کردین شما از تک تک این موجودات، بالاخره یک جهت مشترکی باید بین اینا باشه که
نرسه.
ما تو خلأ که بحث نمی‌کنیم که این مفهومی داره. اینجا میگه چی؟ میگه همین مفهومی که بالاخره مشترک بین اینها، همین میشه بالاخره یک ارتباطی
بره.
یک ارتباطی ارتباط وجودی
بره.
در حقیقتی
درست.
یک اشتراک وجود داره که با این مفهوم واحدی رسیدی شما.
درست. خب الان مثلا فرض کنیم ما اگر خدا رو مشترک معنوی بدونیم، یعنی باید خدا رو به سلام معقول اولی بدونیم، یعنی یه مفهوم کلی که مصادیق متعدد داره.
خب
چون بالاخره مشترک معنوی مثلا مثل انسان، انسان مشترک معنویه چون یه نوعیه که دارای مصادیق متعدد است. آیا لازمش این نمیشه که اگر کسی بخواد بگه خدا مشترک معنویه، ببخشید وجود، وجود مشترک معنویه، یعنی حقیقتش یکیه، مصادیقش متعددن؟
خب داری همینو میگن دیگه. خب چه گیری داره؟
گیرش اینه که حقیقت خدا بسیطه. حتی به اقرار خود فلاسفه.
خب اصلا وجود بسیطه.
خب پس تکثرش،
تکثرم در همون وجود شدت و ضعف وجوده. حالا اینو جلوتر بریم
درسته.
و این مسئله تا جاییه که برام علامه طباطبایی در الفصل الثانی بیان مفهوم الوجود مشترک معنوی در بدایه صفحه 13 میفرماین که در این خصوص والقائلون به اشتراک لفظی بین الاشیا، که نگاه چی بود؟ نگاه اشاعره بود دیگه. خبرقی هم دادن که آزا آزل قولو منصوب الى ابل حسن الاشعری و ابل حسین بصری، کمایی که در شرح مواقف میگه که چنین چیزی رو نسبت دادن، در شرح مقاصد جلد اول صفحه 61 و در ارشاد و طالبین صفحه 20. والقائلون به اشتراک لفظی بین الاشیاء او بین الواجب والممکن، مثل کی؟ مثل قاضی سعید قومی گفتم که اینجا نوشته و هذا القول منسوب الى کشی و اتباعه انما ذهبوا الیه حذرا من لزوم السنخیه بین العلت و المعلول مطلقا او بین الواجب و الممکن. اینا که قائل به اشتراک معنوی شدن، خب میخواستن برای چی حذرا، یعنی پرهیز کنن از سنخیتی که لزوم سنخیتی که بین علت و معلوله، حالا چه بین ممکنات چه بین واجب و ممکن، یعنی اومدن چنین چیزی رو مطرح کردن. خب حالا این جای بحث داره که آیا مثل قاضی سعید قومی، چون دیده اگه اشتراک معنوی رو قبول بکنه کار به سنخیت میرسه، مقابل امر بدیهی یا قریب به بدیهی واسطه واقعا، یا نه برای خودش یک ادله‌ای داره اونجا، خودش محل بحثه، ادله‌ای داره. و نکته دوم، آیا کسی که قائل به اشتراک معنوی بشه لزوما باید قائل به سنخیت بشه؟ که عرض کردم که میرزا جواد تهرانی میفهمن نه، لزوما که قائل به سنخیت بشه
نیست.
چنین چیزی نیسته.
شو الان ما خودمونم از یه جهت، یعنی کسایی که مخالف وحدت سنخیت خالق و مخلوقن، از جهتی قائل به مشترک معنوی بین خالق و مخلوقن، از این جهت که هم خالق تارد عدم است هم مخلوق. این معنن مشترکن نه لفظن، چون لفظ که تارد العدم نیست به ماهیت لفظ،
بلکه
یه حقیقتیه که موجودیت داره که در مقابلش تارد عدم میشه.
این مفهومیه.
درست.
ببینیم از اشتراک معنوی که مطرح میکنم اصلا کاری به مصداق نداریم ما. وقتی میگه اشتراک معنوی در وجود، یعنی لحاظ ذهنی داریم بحث میکنیم. مفهومن وجود.
درست.
اشتراک معنوی. کاری به مصداق نداریم ما الانجا.
خب ما این مفهوم رو از مصداق انتظار کردیم دیگه.
خب.
یعنی مثلا ما خالق رو دیدیم، مخلوق رو دیدیم، یه مشترک بین خالق و مخلوق رو در عالم تحقق بهش رسیدیم با تأمل و تعقل و مفهوم واحد رو از این انتظار کردیم.
خب.
و حالا اون جهت مشترک در عالم تحقق و عین بین خالق و مخلوق تارد العدم بودنه.
بله.
بعد این
یعنی خارجیت داشتنه، یعنی بالاخره هر دو
خارجیت داشتن و
عدم که چیزی نیست، عدم نیستن، خارجیت دارن. همین
الان این جهت ما قائل به مشترک معنوی بله. هستیم.
اما قائل این میشه گفت که هر کسی که قائله که عدم نیستن، یعنی
درست.
این دو تا سنخ هم نه
اما
بس هایی
درست
سنخ هم اینه.
یا این که مثلا الان وجود خالق، خب این جهت که وجود خالق تارد عدم در مقام تحقق، وجود مخلوق هم تارد عدم در مقام تحقق، این جهت اشتراک بین خالق و مخلوقه و این اشتراک اشتراک معنوی هم هست، درسته؟ لفظی که نیست صرفا.
بله.
لذا ما از این جهت قائل به اشتراک معنوی هستیم.
بله.
یا از این جهت که وجود آثاری داره، هم خالق آثار داره هم مخلوق، از این که هر دوشون آثار دارن مشترکن، اما سنخیت و کیفیت آثار متفاوته. رضا مثلا شاید اشکال اینا این بوده که استقراشون یه جوری ناقصه، کسایی که قائل به مشترک معنوی هستن و ادعا میکنن که همسنخن خالق و مخلوق، چون با
خب حالا ما ادامه نقد و عبارت رو بخونیم، حالا ارزیابی بکنیم. مؤلف میگوید راستی فقر علمی و محدودیت مدارک از درک حقایق چه مطالبی را به نام علم و حکمت برای ما جلوه داده و موجب شده که به چه اموری دلخوش کنیم و خود را کاشف حقایق عالم بدانیم. خب حالا این نقد هارون میرزا جواد رو بخونیم. میفرماین بشر در حالی که حقیقتی را که درباره آن میخواهد حکم به وحدت کند هرگز ادراک ننموده و مدارک او قاصر و ناتوان از ادراک اون حقیقتی. حالا بالاخره ما آیا ذات ربوبیت و حقیقتش رو درک کردیم که حالا وجه مشترکی میخوام در نظر بگیریم بعد بگیم که حالا بین اینا سنخیته؟ میگه کسی نمیتونه حقیقت ذات ربوبیت رو درک بکنه، لازمه چی نگه اگه از حق او گرفته بشه، حق او چیه واقعا؟ یک حقیقت مجهول کنه. از داشتن یه مفهوم انتزایی پیش خود به این فکر افتاده که عقلن چون نمیتوانم مفهوم واحد را هم منتزعون من مختلف انتزاع نموده باشم، پس لابد از حقیقت واحد انتزاع نموده هم و منتزعون من که درهای ادراکم به سوی او بسته است، از واجب تالا گرفته تا ذره جامد مرده بیشعور، همه یک سنخه، حقیقت و واقعیت و مراتب حقیقت واحد هستن. از این راه هم دستهی به وحدت موجود منتهی گشته و خدا را عین همه موجودات دانستن. حالا اینجا یه پاورقی داره که ایشون در چند صفحه قبل ایشون یه بحثی رو مطرح کردن، وقتی بحث برهانی رو میخواستن مطرح بکنن، یکی از مباحث مفیدی که مطرح کردن نظراتی رو آوردن از حکما که اینها آیا حد تام اشیا برای ما قابل درک هست یا نیست. اونجا آورده بودن که خب حکما صراحتا گفتن که ما حد تام اشیا رو نمیتونیم درک بکنیم. در صفحه 243، علم به حقایق اشیا متعذر است. علم به حقایق اشیا متعذر است. عبارتی رو از ابن سینا آوردن که ان الوقوف على حقایق الاشیاء ليس في قدره البشر. یکی اینجا. عبارتی رو از ابن فناری آوردن و من خاطرم هستش که در همین درس گفتار عبارتی رو از شیخ اشراق و مرحوم ملا صدرا هم آورده بود. ایشان یه پاورقی دارن که میگن ولی ناگفته نماید که آنچه میگوییم ان الوجوده فی ای مرتبتن کانه عین النور و الحیات و العلم و القدرت و نحوها الا انها خفیت اذا تنزل الوجود و اذا علا کماف نفس و ما فوقها برزد. که وجود تو هر مرتبه‌ای که هستش این نوره، این حیاته، این علمه، این قدرته و مانند اونها. خب چنین چیزی رو مطرح میکنن. بعد میفهمن اما علمای عصر مینویسن هنوز نتوانستیم بین مواد زنده و ماده مرده یک رابطه و یک بستگی پیدا کنیم به طوری که دو دنیای جدا از هم ملاحظه میکنیم. بعد میفهمن به نقل از کامیل فلاماریون نقل میکنن که خب این هم نگاه کردم یکی از نویسندگان مطرح فرانسوی و منجم و مخترع بوده، بیش از 50 اثر داشته، خالق بیش از 50 اثر بوده در ارتباط با نجوم، اسپریتیسم، روحگرایی، علوم مربوط به روح هم ایشون مطالب مختلفی رو ارائه داده. از ایشون نقل میکنن که از مطالعه علوم طبیعی، گیاه شناسی، حیوان شناسی، وظایف الاعضا چنین برمیاد که غیر از ماده و حرکت عنصر دیگری وجود دارد. این عنصر مشخص حیات نام دارد. اما خب چی بشه قابل فهم نیست. بخواد بگی که حالا ما مخلوقات هم حتی بتمکت میشه درک نکردیم، ذات ربوبیت که هیچ، عقل اصلا راه نداره نسبت بونو، و چطور اینها رو درک نکردیم فهمیدیم که در بطن و کتم اینها یک امر مشترکی به تعبیری وجود داره. چون سنخ وقتی که مطرح میکنن سنخ از لحاظ لغت به معنی عطر، ریشه، پایه. در اصطلاحی که مطرح میکنیم میگه وقتی شیئی سنخ شیئی هسته، یعنی در اصل و ریشه با هم دیگه شریک هم، با هم مشترک هم. ایشون میگه شما چطور اشیا رو که درک نکردی، ذات ربوبیت هم بچن و کتمش رو درک نکردی، چطور تونستی که اصل و ریشه شون رو درک بکنی که اینها یک رابطه مشترک هم بین اینها در نظر گرفتی و اونو گذاشتی اشتراک معنوی وجود و لازمه چینه که یک سنخیتی باید در کار باشه. کجا همچه چیزی رو آوردی؟ بعد می نویسن از این راه هم دستهی به وحدت وجود منتهی گشته. خب حالا از اینجا وقتی وحدت سنخی رو پذیرفتن اینو مقدمه قرار دادن برای وحدت وجود و موجود و خدا را عین همه موجودات گرچه بدون حصر و تجافی از مقام شامخ ذات دانستن. یعنی بله این کسرات همه تجلیات و تطورات همون حقیقتن، ولی قالب پانتئیسم نیستیم که اینها اینن اونم اینه و دیگه نگن نه، یه مقامی به عنوان لا اسم الله ولا اسم الله نسبت به ذات ربوبیت در نظر گرفتن. به همین مقوله قائل شدن که سبحان الذی ازهر الاشیا و هو عینها. این جمله ابن عربیه که منزهه، اونی که ظاهر کرد اشیا رو و هو عین اون اشیاه. یا عبارت دیگه ای رو من از فتوحات درآوردم، جلد دوم صفحه 262، فسبحان من ازهر اشیا و هو عینها، منزه از خدا که همه اشیا رو ظاهر ساخت و خود او عین آنها، شبیه همون عبارتی که اینجا هم آورده. بعد دو بیت شعر میارن، یکی از بابا افضل کاشانی: تو دیده نداری که ببینی رخ دوست، عالم همه اوست، دیده ای میباید. یک بیت هم از عراقی میارن در همین دیوانی که ایشون داره که غیرتش غیر در جهان نگذاش، لاجرم عین جمله اشیا شد. میگه بالاخره ما اینو بخوانی قبول که اومدی از اشتراک معنوی وجود شما رسیدی به وحدت سنخی، و از وحدت سنخی هم رسیدی به وحدت وجود و موجود. بعد می نویسن در صفحه 308 کالا، اینو در چند خط یک جای تأمل داره. حالا شما، من متن رو میخونم شما ببین برداشت چیه. ایشون میگه که شمایی که از اشتراک معنوی اومدین اثبات سنخیت کردید، این دوره. حالا میخوام ببینم چطور دورش به چی صورت، عبارت رو میخونم: با اینکه روی همین حکم عقلی که مفهوم با واحد باید از جهت و امر واحد انتزاع شود، بر این دلیل یکم بر وحدت وجود اشکال دور می باشد. زیرا حقا علم به داشتن مفهوم واحد انتزاعی خود متوقف بر علم به وحدت منتزع منه، یعنی شخص منتزع یعنی آدمی باید قبلا عالم به وحدت منتزع منه باشد تا بتواند از آن مفهوم واحد انتزاع کند. خب حالا
چون مثلا اینو این قول و دلیل برای اثبات وحدت وجود دونستن،
بله، وحدت تشکیکی دیگه، سنخی،
بله، در حالی که این خودش دلیل بر اثبات وحدت تشکیکی نیست، بلکه تقریری از وحدت وجود تشکیکیه. چون قبل از این که ما بخوایم مفهوم واحد انتزاع کنیم، باید علم به حقیقت واحده بین دوتا، یعنی بین منتزع و منتزامن داشته باشیم. اگر علم داشتیم دیگه دلیل برای چی میخواییم بیاریم؟
یعنی باید قبل شما سنخیت و قائل باشی که بعدا این مفهوم واحد رو در نظر بگیری. خب ممکنه نفر بگی که خب ما فعلا نمیدونیم که واقعا بین این دو حقیقت سنخیت یا نه، ما اومدیم نگاه کردیم دیدیم که یه مفهوم واحد اومد تو ذهنمون.
خب مفهوم واحد اومد تو ذهنمون،
بعد از مفهوم واحد اومدیم نتیجه گرفتیم که سنخیت هستش.
درست.
چه دوری ممکنه داشته باشه؟
شاید اتفاقا اشکال به این صورت هم شاید مطرح بشه که ایشون میگه قبل از اینکه بخواد مفهوم واحد بگیره علم داشته به اینکه حقیقت واحده بین این دوتا، درسته؟
خب
ایشون میگه
خب
علم داشته که یه حقیقت واحده هست، سپس مفهومی رو گرفته. خب علم خودش مفهومه میگه نیست؟
خب
یعنی از نظر مفهوم انتظار کرده، فقط لفظشو نذاشته.
خب نه، چرا وقتی که یک نفر ببینین الان من اومدم به بدعات فهمیدم بین خالق و خلق یه مفهوم ما تو ذهنم، نمیدونم واقعا بین اینها سلخیات هست و نیست، بعد از اینکه یه مفهوم ما تو ذهنم میام نتیجه میگیرم که بین اینا سلخیات گیرش چیه.
درست.
عبارت رو یک بار دیگه بخونم، تأملی بکنیم. میگه با اینکه روی همین حکم عقلی
بله.
که مفهوم واحد باید از جهت و امر واحد انتزاع شود.
درست.
بر این دلیل یکم بر وحدت وجود اشکال دوره.
درست.
خب میگه رو این حکم عقلی که مفهوم واحد باید از جهت و امر واحد انتزاع بشه، این میگه اشکال دوره روی.
درست.
چرا حال اشکال دوره؟ میگه زیرا حقا علم به داشتن مفهوم واحد انتزایی خود متوقف بر علم به وحدت منتزع من، یعنی شخص منتزع آدمی باید قبلا علم به وحدت منتزع من باشد تا بتواند از آن مفهوم واحد انتزاع کند.
این ظاهرا مصادره به مطلوب نیست، یعنی قبل از اینکه استدلال رو بیاره و دلیل رو بیاره نتیجه رو گرفته خودش.
بله، نه ایشون میگه که میگه اینها اگه قائل شدن به سنخیت از این دلیل استفاده کردن، اینها قبل از اون علم به وحدت رو در نظر گرفتن.
درسته.
حالا اصلا به چیزی رسیدن، حالا میان چیکار میکنن با این دلیل؟ میان این دلیل هم چیه؟ میگه مفهوم واحد از جهت واحد و امر واحد باید انتزاع بشه دیگه.
درست.
قبلش هم به اون وحدت رو مطرح کردن.
درست.
مفهوم واحد هم میگن که از اون جهت وحدت هستش.
درسته.
لذا میگن اینو دلیل گرفتن به خاطر اینکه از اشتراک معنوی رسیدن به وحدت سنخی به تعبیری.
درست. خب اینا الان زمانی که خالق و مخلوق رو با هم مقایسه میکنن یه معنای مشترکی بین اینها در نظر میگیرن.
خب
بعد ایشون میگه این میشه علم به وحدت سنخیت، بعد یه مفهومی رو ما از این علم انتزاع میکنیم که بعد میگیم که اون مفهوم دلیل مفهوم واحده، دلیلی که اینا حقیقتا سنخیت داره. درسته؟
بله.
ایجورشون
بله اینو میگه،
در حالی که اون علمه یعنی علم به اشتراک بین خالق و مخلوق، او خودش مفهومه، یه مفهوم واحده، یعنی مثلا دو مرتبه انتزاع پیش میاد.
حالا واقعا بین ذات ربوبیت چه انتزاعی از حیث مفهومه؟ ما معرفت فطری رو کنار بذاریم. خب حالا چی کار میکنیم؟ میام اینجا با توجه به صنع و آثار او میخوام حقیقت رو اثبات بکنیم. حالا عقلی میخوام بحث بکنیم. خب اثباتش کردیم، حقیقت رو که اثبات کردیم، خب این حقیقت رو که اثبات کردیم، معرفتی که بهش پیدا کردیم که به خودش معرفت پیدا نکردیم، آثارش برمین یک چیزی هست. پس ما مواجهه با خودش نداشتیم یک چیزی ازش انتظار بکنیم، یک چیزی ازش بکنیم. در مورد خلق این مواجهه هست، حالا ولی اینکه علم ما اجمالیه، تفصیلی نیستش. به ذاتش مثلا، ولی به صفاتش که هست که.
درست.
اما در مورد ذات ربوبیت این خودش یک مسئله محل بحث. قاضی سعید اینجا یک سری بحثایی رو مطرح میکنه، حالا لازمه که ان شاءالله جلسات بعد اونم ارزیابی بشه، که میگه اینجا نمیتونی شما یه حرفو بزنی. میگه یک هر چیزی دیگه نسبت به خدا داری در نظر میگیری از صفات خداوند، تو علم خدا رو اصلا درک میکنی؟ تو قدرتش رو درک میکنی؟ میگه علمی که ما میگیم، بله میگیم عالمون، عالمون یعنی چی؟ لیس به جاهلن. میگیم قادرن یعنی لیس به عاجزن. لیس به عاجزن، لیس به جاهلن، یعنی شو صفت او. حالا این چی میگه؟ که طارد العدم، طرد عدم کردی ازش،
یعنی
طرد عدم یعنی او، یعنی فهم او، شناخت او،
یعنی خدا موجوده است، یعنی ما میدونیم که معدوم نیست. لیس به معدوم،
ولی یه چیزی اومدی در نظر گرفتی که مثلا مثال گیزم جلقه یه آب نباتی که هست، ما میگم آقا جون نگاه کن شما آب نبات نیست، این میزم آب نبات نیست، خودم آب نبات نیست. حالا آب نبات نیست یعنی ما از بطن و کتم شما و میز و خدا یک چیز رو انتظار کرده.
درست. الان این که مثلا خدا در طارد العدم بودن با خلق در طارد العدم بودن مشترکه، یعنی خالق و مخلوق، این به اصطلاح میشه یه اشتراکی، ولی استناد به این اشتراک برای دادن یه حکم کلی که وحدت تام و تمام بین سنخیت این دوتا هست خودش یه استقراء ناقصه. یعنی یک جهت و بعد رو که هر دو طرد عدمه در نظر بگیریم، یه حکم کلی نسبت به تمام حقیقت این دو کنیم.
بله نگاه، اصلا عدم یه چیز ذهنیه.
درست.
عدم یه چیز خارجی نیست.
نیست.
یه چیز ذهنی رو شما دفع کردی. از صد تا چیز دفع میکنی. خب
درست
چیز دنی رو درک میکنی، یعنی در واقعیت هم باید اشتراک باشه.
درست
یه جوری که اصلا عدم جاپاش اصلا به بیرون نمیاد، اصلا رد و پا بیرون نمیذاره، اثرش هم نمیذاره که بعدم یه اثر گوشت فرار کرده رفته تو ذهن، اصلا جایی نداشته. عدم خالقش خود انسانه، مفهوم عدم. بعد چیزی که خالقش خود انسانه، بعد میگم اون رو نفی میکنی از چند تا چیز، حالا که نفی کردی اثبات میشه در حقیقت اون شی باید سلخیت باشه با حقایق دیگه.
درست چی؟ درسته که یعنی استقرارش ناقصه، یعنی از یه جهی از یه بعد اشتراک حکم به اشتراک کلی در تمام حقیقت میکنه.
بله اشتراک. خب حالا ببینین،
یعنی استقرار
در مورد ممکنات نیاد نیست که استقرار تام نسبت به همه ممکنات بشه،
ولی سه وحدت سنخیاتشون.
بله حالا خب اینم بحثه. در فوائل طبیعی که سنخیت ما میبینیم هست، یعنی گندم که میکنیم گندم سبز میشه، جو که میکنیم جو، بنابراین گندم بکاریم جو سبز میشه، لصد را کل شاین من کل شاین اینطوری که نیست. منتها همین هم به دلیل عقلی نیست، به استقرار رسیدیم. یعنی ما دیدیم مثلا تمام آتش ها حرارت میده. خب میام چیکار میکنیم که آقا تمام آتش ها حرارت، حالا شاید تو یک سیاره دیگه باشه آتش چی بده؟ برودت بده، خنکی بده، سرما بده، نور بده، سرما هم بده، به چه گیری داره؟ ولی میخوام بگم این چیزهای علی و معلولی که ما ضروری دونستیم اینجا در نظر میگیریم، اینا به استقرار در فوائل طبیعی هم استقرار حکم عقلی نیست.
درست.
که ما الان بیا میگم باید همه جا گندم بکاری گندم سبز بشه، جو بکاری جو سبز بشه.
درست.
چه گیری داره؟ مثلا فرض بکنین که برای ترین بستری که ما هستیم گندم گندم سبز بشه، باید چی گیری داره گندم بکنیم جو سبز بشه؟ مقابل ما چی عقلی ناسازگاره؟
اصل علیت.
خب علیت میگه که بالاخره
علت
هر معلول علت میخواد، اما نگفته هر معلولی باید سنخه اون علت باشه. کجا در میاد؟
اما اینکه معلول باید متناسب با استطاعت و قدرت و قابلیت علت باشه، یعنی الانه جو قابلیت و قدرته.
اگه علت تامه باشه بله
درسته،
علت تامه باشه. اما آیا این جو که شما میکاری، این جویی که جوانه میزنه فقط آدمی جویه؟
درسته.
خاک هست، آب هست، نور خورشید هست، یا قاطی و یک علت ناقصه شه، حالا شاید مهمترین علت ناقصه باشه. اینا خیلی اینا هم خودش جالب بحث داره ها.
درست.
یعنی گیرم هم بپذیریم در فوائل طبیعی سلمنا، که همین هم گفتم محل بحثه، ما به استقرابی رسیدیم حکم عقلی که آقا اینجا گندم میکنی باید گندم سبز بشه، یا جو آتش باید حرارت بشه. ما میبینیم که آتش حضرت ابراهیم برودت داد، نمونه هم داریم برودت داد. خب حالا چی گیری داره خداوند که کره دیگه هر آتشی رو مثل همون آتش ابراهیم که خلاف خارق عادت بود بالاخره آتش در این کره خاکی بخواد برودت بده، او آتش های اونجا اما برودت بدن. بعد اونا که بیان توی سیاره ما میگن آه یه چیز عجیبی، آتش حرارت میده، آتش های ما برودت میده، سرما نور میده و با برودت. حالا اینا مباحثیه که انشاءالا در آینده باید بیشتر روش ارزیابی بشه. خب
چون به اصطلاحی که خود فلاسفه میگه علیت و معلول، بین علت و معلول باید سنخیت باشه.
بله میگه ما میگیم که بین علت و معلول در فوائل طبیعی او هم به استقرار رسیدیم که سنخیتی هست.
نه.
اما بین خالق و خلق چی؟
نه.
یه جو محل بس خالق و خلق دیگه.
بله حالا در به اصطلاح پاسخ مقام نقضی، حالا دیشب یک کمیشو بررسی کردیم که ما ممکنه یک مفهوم واحدی رو از دو حقیقت متخالف انتزاع کنیم به نام مفهوم تخالف.
خب
الان اینا میگن اگر دو حقیقت متخالف داشته باشیم، دو حقیقت مختلف، از این جهت که متخالفن مفهوم واحد نمیشه ازشون انتظار کرد، بعد از جهت مشترکشون مفهوم واحد انتزاع کرد.
این نکته جالبیه، یعنی بالاخره دو تا شی اینها از هر جهتی با هم دیگه تخالف دارن.
درست.
هیچ جهتی که از حق او باشه در نظر نمیگیری، اما مفهوم تخالف رو میتونی نظر بگیری.
بله.
ما مقایسه و هر کدوم اینجا در هیچ جهتی با هم دیگه تناسب و کفیتی ندارن.
بله. یعنی خود مفهوم تخالف، یعنی اینایی که میگن ما از دو،
خب حالا آیا این تخالف رو تو در ذهن جعل کردی دیگه؟
درسته.
آیا تخالف یه چیزیه که مشترک بین این دوتا؟
یا اعتباریه؟ درسته. خب ما اتفاقا تو وجود هم همین رو میگیم وجود یه چیز حقیقی نیست. خود حتی ملا صدر الان یه جمله ای داره، حالا من یادداشتش کردم، میگه وجود یک مفهوم عام اعتباریست.
وجود حالا بیشتر میگم مفهوم وجود معقول ثانیه.
بله.
معقول ثانیه فلسفیه، مثل امکان.
درسته. لذا مصداق خارجی نداره.
خب اینا میگن که در مرتبه معرفت شناسی معقول ثانیه فلسفیه.
درست.
اما در هستی شناختی وقتی اصالت با وجود بود، اینجا وجود میشه معقول اولا دیگه، بحث رو مطرح کرده. درسته. او حرف مرام خونده ملا صدرا که معقول ثانی اشاره به بحث معرفت شناسی داره و انسان اتفاقا معقول اولا میشه، اما وقتی در هستی شناسی فهمیدی که اینجا رسیدی که اصالت با وجوده، اونجا دیگه نمیتونی بگی که وجود معقول ثانی فلسفیه، باید بگی معقول اولای. حالا اون جای خودش مطرح میکنه.
بعد معقول اولا باید مصداق خارجی داشته باشه. درسته.
معقول اولا هم عروضش هم اتصافش خارجی.
خارجیه.
بله.
در حالی که وجود عروضش خارجیه یا ذهنی ظاهره. یعنی امکان داره وجود عروضش خارجی باشه.
اگر عروض و اتصافش،
چون اتصافش که درسته خارجی.
بله.
چون اگه معقول بله.
ثانی هم باشه اتصافش خارجی. عروضش دیگه بله دیگه، بنابرای اصالت وجود همین میشه دیگه، موطنش میشه خارج و خارج و غیر وجود پر نکرده، اونجا رو مبنا باید پیش بریم ببینیم چی کار باید بشه. خب حالا وقتم گرفته شده، همین یه مقدارم بخونم باز بقیه باشه برای جلسه بعد. پس در مقام استدلال بر وحدت حقیقت وجود به مفهوم وجود، که علم به وحدت حقیقت یعنی علم به وحدت منتظر اون من متوقف بر علم به وحدت مفهوم می شود، همان دور است. آری حق در مطلب همان است که از بیانات گذشته در مسئله قبل به دست آمده است، که منتظر اون من را ما قبلا آگاهیم که آن تنها جهت خارج بودن اشیا از حد نفی و عدم است، و در واقع از همین جهت مفهوم واحد وجود و موجود را انتزاع کرده و بر اشیا هم و حکم میکنیم که موجودن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.